الجود ما الفيزيوم الكيمياء. فمسألة الجود الذي لا يتجزأ ليس مسألة علمية، وإنما هي فلسفة خالصة، فلسفية خالصة. فرمودن که مسئله جزء الهیات جزا که محتاجون الیه هست در برهان فصل و بست یا قوه و فعل، خصوص در برهان فصل و بست مورد حاجت هست، این یه مسئله نیست که بشه از راه علمی اثباتش کرد یا نفیش کرد، برای اینکه تجارب علمی تا یک جایی متوقف میشه و ما بعد از این رو میخواییم تحقیق کنیم. پس ناچار باید این مسئله را از نظر فلسفی مورد بررسی قرار داد. ولی در این حال کسانی از دیدگاه علم راجع به این مسئله اظهار نظرهایی کردند. از جمله بعضی از شیمیست ها و بعضی از فیزیسیان ها نفیان یا اثباتن راجع به جزء الهیات جزا اظهار نظر کردند. ابتدا اشاره می کنند به یک قانونی که در شیمی هست و منصوب است به دالتون، اینجا والتون نوشته، ما در شیمی دالتون میشناسیم. والتون دالتون رو میشناسیم، این والتون نمیدونم همونه یا کسی دیگه ایست. برای ایشون کسیست که نسب بین عناصر را کشف کرد که با چه نسبتی عناصر با هم ترکیب میشه، یعنی آزمایش‌های انجام داد، دید اینطور نیست که هر مقدار از ماده با ماده دیگری قابل ترکیب باشه، بلکه یک نصاب خاصی داره، به یک اندازه خاصی که رسید قابل این هست که ترکیب بشه با یک عنصر دیگه. از اینجا ایشون کشف کرد، به نظرش رسید این مطلب که باید عناصر هر کدوم یک اندازه مخصوصی داشته باشن. ترکیب و تجزیه در شیمی عبارت از اینه که دو شی طوری با هم آمیخته بشن که حکم یک شی را پیدا بکنه. البته بعدها کشف شد، بعد از کشف اتم کشف شد که این اتم ها چجور با هم ترکیب میشن، در کنار هم قرار میگیرن که به صورت مولکول در میان. تا اون وقت هنوز این مسائل کشف نشده بود. فکر میکردن وقتی ما دو شی را با هم ممزوج میکنیم یه وقتی جوری هست که از هم متمایزن، فلو به چشم ما نمیان، اما اگر خوب دقت کنیم مثلا زیر زردارین بذاریم میبینیم اینا از هم جدا هستن، مخلوط شدن با هم. این را در شیمی بهش نمیگن یه چیز تازه پیدا شده، یک عمل شیمیایی انجام گرفته. عمل شیمیایی وقتی میگن که طوری دو شی با هم ترکیب بشن که نشه به سادگی از هم را جدا کرد و متمیز نباشن از هم، مثل آب که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه یه چیزی به وجود میاد که اکسیژنی پیدا نیست، هیدروژنی پیدا نیست. شما زیر ذره‌بین هم که بذارید نمیشه غیر از همین تا ذرات آب باقی هست اکسیژن و هیدروژنی پیدا نیست. بعد دو ترکیبات شیمیایی دیگه، داروهای شیمیایی که میسازن همه اینجوری. اما اگر چند تا گرد را مثلا بردارن قاطی بکنن تو دواخونه ها با هم قاطی میکنن، این فعل و انفعال شیمیایی نیست، مخلوط شده، مدام ما نمیتونه از هم جداش بکنیم، مثل نقاط کشمش میمونه که با هم قاطی شد، این فعل و انفعال شیمیایی نیست. فعل و انفعال شیمیایی باید نه تو هم چنون فرو برن که حکم یک شیء واحد را پیدا بود. میگه وقتی اینا با هم مخلوط میشن، اگر تمام ذرات اینها تا آخر تو هم فرو بره که هیچ چیزی از هم متمایز نداشته باشن، که هر جا شما هر قدر تقسیم را ادامه بدید اینا با هم هیچ تمایزی ندارن، کاملا یکی شدن اینا، اگر یه همچی چیزی بشه این دیگه مرزی نباید داشته باشه، حدی نباید داشته باشه. خوب کاملا این اجزا با هم قاطی میشن، وقتی شما ریزش هم بکنید باز هم تجزیه کنید، باز هم تقسیم کنید، کوچکتر کوچکتر کوچکتر، باز میبینید که این ترکیب موجوده. اما وقتی ما شد اینا یک حد معینی داشته باشن برای ترکیبشون، که اگر این حد نصاب و این نسبت خاص وجود نداشته باشه اینا با هم ترکیب نمیشن، معلوم میشه که این ذرات هر کدوم از اینها یه اندازه معینی داره. مثلا فرض فرمایید اگر مثلا یک گرم اکسیژن را فرض کنیم با یک دو گرم هیدروژن با هم قاطی کنیم میبینیم اینا ترکیب میشه. حالا ریزش کنید، یک گرم رو بکنید یک میلی گرم، یک میلی گرم رو بکنید یک هزارم میلی گرم، به یه حدی میرسه که اجزای اینا دیگه با هم قابل ترکیب نیستن. نمیشه گفت که حالا مثلا یک هزارم میلی گرم اکسیژن را با یک هزارم میلی گرم هیدروژن با هم قاطی کنیم، این امکان نداره. فرض از میکنم معالجه یک حد خاصی نیست. این چرا نمیشه؟ برای اینکه اون نسبت خاصی که بین اکسیژن و هیدروژن باید محفوظ باشه، که مثلا عرض کنم که دو تا هیدروژن باشه و یکی اکسیژن، این نسبت در صورتی محفوظ هست که بین این دو تا اتم ها، بین این دو تا عنصر هایی که میخوان با هم ترکیب بشن یه رابطه خاصی باشه. اگر کمتر از این شد، یعنی مثلا در این نسبت خاصی ما دو تا هیدروژن را با یکی اکسیژن ترکیب کنیم، شما از نظر وزن وقتی حساب میکنید وزن اکسیژن 16 برابر هیدروژن است. اگر بخوایم تجزیه کنیم که اکسیژن و هیدروژن هم وزن بشن تا با هم ترکیب بشن، یک اندازه خاص با هم ترکیب بشن، میگیم نمیشه. معلوم میشه که اکسیژن یه واحدی داره که این واحد سنگین تر از هیدروژن، به اونجا که میرسه دیگه اون باید تجزیه بشه و تجزیه نمیشه، پس معلوم میشه که این مقدارش همیشه باید بیشتر از اون باشه. این که نسبت خاصی بین این دو تا هست، وزن بیشتری از اکسیژن باید با وزن کمتری از هیدروژن مثلا ترکیب بشه، با این که از نظر اتم ها تعداد هیدروژن ها بیشتره، یا سایر تراکیب، به هر حال این که میبینیم یه نسبت خاصی هست، این باید بیشتر باشه، سنگین تر باشه، معلوم میشه اصلا واحدش سنگین تر هست. یه همچین چیزی را ایشون کشف کرد. حالا قانون نسبت که از روی تجربه به دست آمده که اشیا با نسبت‌های خاصی با هم ترکیب میشن، اون یه قانون صحیحی است. اون وقت عرض کردم هنوز مسئله اتم و مولکول اینا مطرح نبود، هنوز کشف نشده بود. اتم این تازه حرف میخواست بزنه که هم چیزی هست. از اینجا هست زد که این عناصر باید یه واحدهایی داشته باشن که این واحدهاشون سبک سنگین داره، با هم فرق داره. اگه مساوی بود با نسبت مساوی هم میشد ترکیب کنن. ایشون میفرمان این قانون بله خوب اشکالیشون هم تحصیل هم
این یک گرم مثلا با این گرم اگر محدود کنیم باید ترکیب حاصل نشه. بسته این که این از اون کم
داره، یه مقدارش رو باش ترکیب میشه، یه مقداری از این یه مقدار یاد شرکیه میشه، یه مقدارش میمونه، اینجوری میشه عمله.
اگر
میشه
میفرمونه نصف باید مخبوط باشه، این نسبتی که در بینه هم هر چقدر ریزش کنیم بازم این باطن نصفت باشه، مثلا همون حالا باید
که یک هزار هم
باشه،
ولی
تو تا
مثلا میگوزم از دارم هم هر هیدروژن باشه یک هزار هم از اکسیژن باشه، بازم باید خواهده به ترکیب. نصفش از اکسیژن تقسیم کنیم، ترکیب کنیم، باز اونم باید بشه دیگه، نسبت محفوظ دیگه نمیشه، پس معلوم میشه که اکسیژن دیگه قابل تجزیه نیست با اینکه نسبت محفوظ. البته از اینجا تا اینقدر وقتا تجربه ادامه نداشته که تا برسه واحد اتم، بله خوب میشه خود این اتم، ایشون از اینجا نفهمیده. از این که نسبت خاصی بین اینها ملحوظ هست و نمیشه اینها رو با نسبت دیگری ترکیب کرد، کشف کرده که خود اینها، حد زده که خود اینها باید در واحدشون با هم فرق داشته باشه، سنگین سبک داشته باشه. بله؟ پس معلوم میشه که واحدی دارن که اون از اون واحدی که سنگین تر از خودش، اگر نیست دیگه نمیشه سبک ترش کنه.
ممکنه
مسائل علمی باز تجربه خب دیگه، حالا این ممکنه است که شما میفرمایید، ایشون هم حدسی زده از این. که از اینجا
علمی هم آنها به بسیارش بسیارش
کار علمی تا اونجایی که تجربه پیش رفته میگه، میگه تا اینجایی که شده اینه، ممکن است در آینده چی بشه، اینو که نمیگن علمی، این ممکن است چیز فلسفی، ولی علم تا اونجایی که پیش رفته نشون میده، میگه تا اینجا اینجوری شده. ما از اینجا حرف میزنیم که چون این نسبت باید محفوظ باشه، معلوم که این واحدهاش باید فرق داره. حالا این قانون در قانون نسبت ها در شیمیا، شیمی ازش استفاده میکنن در جای خودش. فرض کنید که ایشون هم از این استفاده بکنه که این واحدهایی داره و جهت نفسی با هم تفاوت داره، اما این دلیل است برای این که عقلا محال است تفکیک اینا و مرکب از ماده و صورت نیستن، اینو اثبات میکنه، اینو اثبات میکنه. آخرش این است که شما یه واحدی دارید که این واحد دیگه قابل تجزیه نیست، عملا تجربه نمیتونه تجزیهش کنه، اما این دلیل این نمیشه که عقلا مرکب از ماده و صورت نیست، محال است که درش امتدادی فرض بشه و برهان فرض رو بس بیاد. مثلا اینا دیگه اثبات میکنه، فقط اینا اثبات میکنه که به حسب تجربه عملی اینا دیگه از این کوچکتر نمیشه تر، حد اکثر چیز دیگه ازش استفاده بشه اینه، و این دلیل استحاله عقلیش نمیشه. از اون طرف بعد از کشف اتم فیزیسیان ها قائل شدن به این که جزء لاجرد ها ثابت شده، همونی رو که دیمقراتیس میگفت، این همین اتمیست که کشف شده، یعنی بعد از اینکه معلوم شد که تمام ذرات بعد از اینکه ریزش میکنن، اون مربوط به تجزیه و ترکیب بود، به انتقال شیمیایی بود، این مربوط به حالاتی است که مربوط به ظاهر ماده عارض میشه، یعنی تقسیم کردن، این مربوط به فیزیکه، اون فعل انتقال شیمیایی مربوط به شیمی هست. فیزیسیان ها وقت موفق شدن که اجزای ماده رو تجزیه کنن، نه تجزیه شیمیایی، یعنی تقسیم کنن، ریز ریزش کنن، اونقدر کوچیک کنن تا برسه به حدی که آخرین واحد از کنم ما هر عنصر هست، اون اسمش گذاشتن اتم. وقتی اتم کشف شد، معلوم شد که هر عنصری اونقدر ریز میشه تا به یه جایی میرسه به نام اتم، گفتن این همون جزء لایحه جزایی است که دیمقراطیس میگفته و ثابت شد. باز این هم حق نداشتن اینجور استنتاجی ازش بکنن، برای اینکه حد اکثر این بود که تا اون وقت تجربه به اینجا رسیده بود، چیزی را کشف کرده بودن که اون دیگه آخرین جزء این شی هست، اما اینکه این به هیچ وجه از نظر عقلی قابل تجزیه نیست، این نتیجه را نمیتونه از این بگیرن، نتیجه نفیی را خلاصه هیچ وقت تجربه به ما نمیده. تا اونجایی که رسیده پیشرفته خوب نشون میده، اما بیش از این نمیشه، نخواهد شد، عقلا محال است، اینو هیچ وقت تجربه نشون نمیده. کما اینکه بعد از چندی اتم شکسته شد، برعکس یه فیزیسیان ها نتیجه گیری کردن نفعی جزء لایحه جزا نداریم، برای اینکه همین چیزی را که فرض میکردیم جزء لایحه جزا شکسته شد، پس معلوم شد متجزی است. این نتیجه هم که بر خلاف دیگران گرفتن، این هم بیجاست، برای اینکه اینی که شما تجزیه کردید ثابت شد که اونی که خیال میکردن جزء لایحه جزا و اون واحد آخر عناصر هست، اون آخرین واحد نبود، اونا قابل تجزیه بود. اما این دلیل این نمیشه که هر جا ماده باشد، هر جزء مادی علاقه نهای قابل تجزیه هست، این هم این نتیجه نمیده. صرف شکسته شدن اتم و فهمیدن این که مرکب از پروتون و الکترون هست، این دلیل این نمیشه که هر جزء مادهی فرض میشه علاقه نهای قابل تقسیمه، این نتیجه نمیده. پس علاقه ها روش علمی و تجربی، نه برای نفی این موضوع و نه برای اثباتش مفید نیست، فقط کار عقل و فلسفه است که اثبات بکنه آیا جزء لایحه جزا داریم یا نداریم. حالا باید ببینیم برهان عقلی که برای این مسئله قانونی میشه چیه. مسئله جزء لایحه جزا مسئله علمی کدوم سعی نیست و نوشی رو الاشه این منا. حالا به عنوان نمونه به در شیمی این قانون رو برد کرده برای توضیح دادن این که اتحاد شیمیایی بین عناصر، یعنی چند تا عنصر با هم ترکیب بشن به یک واحد خاصی رو وجود بیارن، یجری طبقا لنسب معینه، این تابع نسبت های خاص. و رکزه این قانون نسبت ها را مبتنی کرد بر اساس این که ماده مرکب است از اجزای صغیری که قابل تجزیه نیست. این دیگه یک نظریه هست، تجربه اینجا را اثبات نکرده. تجربه فقط همون نسبت های خاص را نشون میداد که این عنصر با چه نسبتی با عنصر دیگه ترکیب میشه. اون وقت از این ایشون حد زد که باید بین این عناصر یک اختلافی باشه و یک جزئی داشته باشن هر کدوم از اینا که خود اون جزء سنگین تر از یک جزء دیگری است و بزرگتر هست، یا در حجمش یا در وزنش با خصوصیاتش تفاوت داره با یک جزء دیگه. ولی اگر چنین چیزی نبود که آخرین جزء ندار، اون جزء هم قابل تجزیه بود، اون با رعایت اون نسبت پیش میرفت. و من که قانون کیمیایی به عنوان یک قانون شیمیایی در میدان خاص خودش کار میکنه، ولا یمکنن تو حل به مشکلتون فلسفیه، ولی یه مسئله فلسفی را نمیشه با این قانون شیمیایی حل کنن. لأن قصار ما یوزفهو، آخرین چیزی که توضیح میده این قانون این است که فعل و انفعالات و ترکیبات شیمیایی انجام نمیگیرد مگر بین مقدارهای معینی از عناصر، اونم در ظروف و شرایط خاص. و اذا لم تحصل المقادیر و النسب المعینه، اگر مقدار و نسبت خاص تحقق پیدا نکرد، فلا یوجد تفاعل و ترکیب، و فعل و انفعال و ترکیب صورت نمیگیرد. بلکنه لا یوزه ما اذا کانت تلک المقادیر قابلتن دل انقسام به حد ذاتها اولا، ولی این روشن نمی کنه که آیا این مقدارهایی که باید حاصل بشه خود اینا هم قابل انقسام هستن یا نیستن. فیجب علینا ایضاً ان نفرق بین ناحیت کیمیاییت من القانون و ناحیت فلسفیه، پس ما باید فرق بگذاریم بین جنبه فلسفی و بین جنبه شیمیاییش. فهم من ناحیت کیمیایی گرم یسبه، از نظر شیمیایی اثبات می کند که خاصیت فعل و انفعال شیمیایی توجد فی مقادیر معینه، این خاصیت در مقدارهای معینی یافت می شود. بلا یمکن ان تتحقق فی اقل من تلک المقادیر، کمتر از این مقدار پیدا نمی شود. و اما از ناحیه فلسفی پس اثبات نمی کند که این مقدارها اجزای لاتجزایی هستند یا نیستند. ولا صلت لذلک بالجانب الکیمیایی من القانون مطلقا، این هیچ ربطی به جنبه شیمیاییش نداره. این یکی از کوشش هایی که شده برای اثبات جزئیات. یکی دیگه فیزیکدان ها اثبات کردن المرحله الاولى من الفیزیای ذریه، اولین مرحله فیزیک اتمی التي حصل فيها اکتشاف الذره، که در اون مرحله اتم کشف شد. فقط بدا آنذاک لبعضین، در اون هنگام برای بعضی به نظر بعضی رسید که ان الفیزیا فی هذه المرحله قد وضعت حدا فاصلا للنزاع فی مسئله جزء لایتجزا، دلیل قاطع را برای حل این مسئله فیزیک به دست آورده. و اون است که جزء لایتجزا هست، اون اتم، لانها کشفتن هذا الجزء بالاساليب العلميه، با اسلوب های علمی اثبات کرد که چنین چیزی وجود دارد. ولیکن من الواضح على الواضح ان هذا الاكتشاف لا يثبت الجزء الذي لا يتجزا بمعنى الفلسفي، اینی را که گفتند این جزء لا يتجزای فلسفی نیست. لان وصول التحليل العلمي الى ذره لا يستطيع ان يجزئها، تحلیل علمی به جایی برسد که نتواند اون را تجزیه کند، معناش این نیست که فی حد ذاته قابل تجزیه نیست. عکس این مطلب، المرحله ثانیه من الفیزیای ذریه، مرحله دوم فیزیک اتمی التي اعتبرت على العكس من المرحله الاولى، التي اعتبرت على العكس من المرحله الاولى دليلا قاطعا على نفي الجزء الذي لا يتجزأ، مرحله دوم دلیل قاطع شمرده شد برای اینکه جز جزا نداریم. لان العلم استطاع فی هذه المرحله ان یجزا از ذره و یفجرها، علم توانست که اتم رو بشکنه و منفجر کنه و طبق قرط بزانه به قدر جز لازیلا از جزا. اون فکر قبلی از بین رفت. ولی سن آقا این مرحله الا کن مرحله سابقه، این مرحله هم مثل مرحله سابقه نمیتونه نفی جز لا جزا بکنه. فی عدم سلطه ها به مسئله جز لازیلا از جزا من ناحیت الفلسفیه، از ناحیه فلسفی نمیتونه کاری انجام بده، نه نفی نه اثبات. ذالکه ان انقسام الذره او تحطیم نباتها، ذره را منقسم کردن یا هستش را شکندن، انما یغیر فکرتنا عن الجزء، اون فکری که اون اندیشه‌ای که درباره جزء را جزا داشتیم که عبارت است از همین اتم، این را تغییر میده، میگه نه این نیست. و لا یقوی به صورت نهایی را نظریت جزء لا جزا، ولی به طور کلی این نظریه را از بین نمیبره. پس ذره الذی لا تنقسم به معناه الذی کان لا کان، این لا یتصوره ظاهرا باید کان یتصوره باشه. ذره ای که منقسم نمیشود به اون معنایی که سیمقراطیس تصور میکرد، او به معنا الذی وضع دالتون، بله خب لاتن ذره لاتن قسم یعنی جزء لا جزا، به چه معنایی؟ چه به اون معنایی که زیمقراطیس تصور میکرد، چه به اون معنایی که دالتون گفته، چه به اون معنایی که فیزیسیان ها گفتن، هیچ کدومش ربطی مسئله فلسفی نداره. پس باید یه تصور رو باشه داره. اتم ذره، ذره ای که منقسم نمی شود به معنایی که زیمقراطیس تصور می کرد یا به معنایی که دالتون بر اساس او قانون نسبت ها را در شیمی وضع کرد، در هر یک از این معناها قد تلاشا به تفجیر ذره، ولیکن هذا لا یعنی ان المشکلت قد انتهت، ولی این معناش نیست که مشکل تمام شد. و این الوحدات الاساسی فی عالم الماده، بله چطور؟ این الوحدات الاساسی فی عالم الماده و هی از شهنات الکهربائیه، اون وحدات اساسی عالم ماده که عبارت است از بارهای الکتریکی، سواء اکانت علی شکل ذرات و اجرام مادیه، چه به شکل ذره مادی باشه و جرم داشته باشه یا به صورت موج تصور بشه، علی ایان مواجه با این سوال میشه که آیا این هم قابل تجزیه هست یا نیست. عقلا قابل تجزیه ممکن است یا ممکن نیست. پس بنابراین هیچ وقت اسلوب‌های علمی نمیتونه مثلا به حل بکنه. بساطت به چی معنایی؟ این بحث ما در سر امتداد است. امتدادی داشته باشه، اگر امتداد بود جزء لا جزا محاله، اگر امتداد نیست ما که نقل کلام میگیم در حدی که امتداد هست، این آخرین جزئی که امتداد داره کجاست؟ ما یه امتدادی که میبینیم، این امتداد به یه جایی منتهی میشه. آخرین جزئی که از این شی هست که امتداد هنوز داره، این ماده صورت اثبات میکنه. حالا این اونی که امتداد ندارد اون مادی هست و امتداد نداره؟ یا مادی نیست؟ اگر مادی هست به همین مادی معنی فیزیکی، این که همون اثبات باید واحد فتوات این آخرین جز نبود، آخرین جز واضح نبود، میدونم. پس اصلا مادی یعنی اونی که امتداد داشته باشه، اگه مادی نباشه که امتداد داشته باشه به چه معنی؟ مادی
اصل شی در فیزیک، اصل شی در فیزیک مادی فیزیکی میشه. میدونم یعنی اول و فرض کنم اصلش موجود مجردی باشه، خدا باشه، مثلا یا چیز دیگه این میشه ماده فیزیکی. همون چیزی که ماهیم، همون چیزی که امتداد نداره، همون چیزی که امتداد دردار نیست. چی گفت امتداد نداره؟ چی گفت نداره؟ اگر ماده از همین پدید میاد نمیشه امتداد نداشته باشه، بلاخره جزء همین است. اگر میگید همین ها است که وقتی پرلوی هم قرار گرفت میشه امتداد، پس من میشه جزء امتداده. این صفت وقت پیدا میکنه، این صفت عارض شیعی میشه که وقتی دوش پر هم میذارن میشه امتداد. این صفتی رو که پیدا می کنن باید امکانش درش باشه که پیدا بکنه، بله همه چیز رو که همیشه نیست پیدا بکنه، امکانش نیست. حالا در برهان بعدی اثبات کنیم که امکان فلسفه اثبات میکنه که نقطه دروغ است. فلسفه اثبات میکنه که نقطه دروغ است.
روز برام وقتی که بیشان از کار بشون خود داشتم که چیه آنه های امتداد که یعنی بساطت با علم امتداد نباشه.
از کردم دیگه از نظر فلسفی نقطه وجود نداره، نقطه ترک الخط است، ولی خود اینجور نیست که نقطه ها فقط قرار میگه خط. این که در هندسه میگن که نقطه خط
هست
خب بود یه ترک الخط هم نه عدمی اونجا ایست که ین ته الخط وجود نداره. این اثبات چی میکنه؟ ممکن است شد اصلا قضیه فلسفی اونی که علم میتونه بخواد بگه اینه که این تا اینجا اثبات شده محال است بشه یا ممکن است هیچ کدوم علم میتونه این نتیجهی که غیر از این آیا ممکن است یا محال علم نمیتونهشون بده. تا اونجایی که تجربه شده میگه این هست، بقیهش هم ساکت. تا اینجا رسید که اتم ثابت شد اما اتم قابل تجزیه است یا نیست علم نمیتونه. اگر باید تو میشه میگیش و فلسفی میگیش
به اون
کلی تعمیم و تخصیص غیر از مسئله استنتاج قانون آخر
قانون
کلیه امنی میگه این که جد این که میگه شما یه مثلاقش را علم اثبات کرد تعمیم میدید میگم همه جا همیتون این کار را به شما که این مقدم عقلی میشه کرد. اما این که استنتاج کنیم از این یه مطلب دیگری را که ربطی با ترجمه نداره بگیم چون که تا اینجا
تجربه
این که آقا کار به علم نداره و اصلا خود قوانین ریاضی است این رفتی به تجربه نداره. ما سر قوانین علمی تجربی بحث میکنیم تا اونجایی که تجربه پیش میره اثبات میکنه ما عداشت رو نه نفت میکنه نه اثبات تو بارها گفتن نمیتونه اثبات کنه بیر نه تا حالا که نکرده بعد از این
نمیتونیم
ما برهان عقلی داریم و اینکه این چیزی نخواهد شد تا حالا که نشده برهان فلسفی داریم و اینکه این چیزی نمیشه از جزء فلسفه. خب تا اینجا فقط گفتیم که علم این هنر را نداره که جزء لایحه جزای فلسفی را یا اثبات کنه یا نفی کنه، کارش نیست. بله؟ هم باید بگم جرم نداره از نظر فیزیکی. شما اینا تحلیل عقلی باید بکنید، این اصطلاح علمی است. در فیزیک میگن موج جرم نداره. چی؟ به اتصال چرا؟ مثل خط میمونه، خاصیت ریاضی داره، خاصیت هندسی داره. چرا؟ میگن خط چجوری؟ خط منحنی است. یه خط منحنی است که نوسان داره. شما از داره فلسفی میگه نمیشه، اون میگه ما این را میبینیم، به این میگه موج. این موج روی جرمی هست یا نیست فیزیک نمیتونه اثبات کنه. فیزیک میگه ما دو چیز داریم، یک خاصیت موجی داریم، یکم جرم. این دو تا در مقابل هم قرار داره. حالا شما از نظر فلسفی باید اثبات کنید که آیا جرم موج میتونه جرم درست کنه یا نه، آیا موج بدون موضوع میشه یا نمیشه. اون یه بحث فلسفی است. ولی فیزیک هم اینجا میگه، ما میگه در عالم دو جور دو نوع چیز داریم، یکی موج است که جرم نداره، یکی هم جرمه. دو جوره. ولی اینجا بحث میکنم در نور که آیا موج است نور و یا اینکه تشکیل شده از کوانتوم ها، از اجزای ریز تشکیل شده. نظریات مختلفی داره، نظریه اخیرا اینه که هم دو خاصیت داره، هم خاصیت موجی داره هم خاصیت جرمی داره، لیک موشه. خلاص این ها در فیزیک از اینجا زیاده. شما نمیدید به فیزیکدان بگید که موج چیه، نمیشه که موج موجب پیدایش ماده بشه، چونکه من اینجوری میبینم، تجربه اینجور نشون میده. اما تحلیل علمی و فلسفی این که آیا امکان داره موج ما جرم را به وجود بیاره یا نه، یا جرم تبدیل به موج بشه یا نه، اون یه نظر فلسفی با برهان عقلی اقامه کنه. از جزء فلسفی و آن که در طبقی دراست اینا هم مشکلات از جزء یکی به تو حل به طریق از این فلسفی گیر اینجوری میبینم، تجربه اینجور نشون میده. اما تحلیل علمی و فلسفی این که آیا امکان داره موج ما جرم را به وجود بیاره یا نه، یا جرم تبدیل به موج بشه یا نه، اون یه نظر فلسفی با برهان عقلی اقامه کنه. الجزء و الفلسفه و آنکه در توفی دراست نا ان مشکلات الجزء یجب ان تحل به طریق از این فلسفیه. باز تأکید شد این مسئله که این موضوع نمیشه با برهان علمی اثبات بکند، برهان فلسفی میخواد. خب حالا از جای فلسفی میشه اثبات کرد که جزء و اجزا محاله یا نمیشه؟ میگن بله، براهین زیادی داریم مسئله، یکیش را به عنوان نمونه در اینجا ذکر میکنم. میفهمید؟ دیگه نظری هست، ولی دیگه نیست. واسه نظری گاهی به نظر شاید میرسه که برهانی رو ایجاد میکنیم، بعد یک دیگه به نظرش مثل برهان دیگه، یکش مقادش هست. باید کوشش کرد اون نقطه اشتباهش را پیدا کرد تا معلومش یه طرف ثابته یه طرف خلاف. برهانی که اثبات میکنن میارن اینجا برای محاددن جزء و اجزا اینه، یه برهان ریاضی است. میگن یک صفحه دایره شکلی را شما در نظر میگیرید، یه صفحه فلزی سنگی، یه صفحه فلزی را در نظر بگیرید به شکل دایره. در وسط این دایره یه دایره کوچکتری که رأس کنید که متحد مرکز بشه با این دو دایره، یعنی نسبت این دایره به اون دایره از همه جوانب مساوی باشه. مرکز اون دایره کوچیکی که وسط این دایره کشیدی با مرکز اون دایره بزرگ یکی باشه. یعنی اگر با یه ابزاری اندازه بگیرید فاصله این دوتا محیط دایره از اطراف مساویه. بعد بیایید روی اون دایره بزرگ که محیط این سطح هست یه نقطه ای دارد. یکی از این چیزهایی که میگید جز الهیات جزاست دار، اینو بذارید روی محیط این دایره، بچسبونید به این چیز کنار این دایره ای که دایره فلزی که در نظر گرفتید، این یه جز الهیات جزا. یه خطی بکشید از این جز الهیات جزا وصل کنید به مرکز، یه شعاعی باشه که دو تا دایره را به هم متصل می کنه، هر دو وصل میشه به مرکز، مرکز هر دو هست. این خط عبور میکنه از یک نقطه محیط دایره وسطی و میرسه به محیط دایره بزرگی. در محیط دایره بزرگی برخورد میکنه، تماس پیدا میکنه با جزء لایه جزا. فرض کردیم که این جزء لایه جزا امتداد نداره، فرض کردیم دیگه، یعنی دیگه نمیشه نصفش کنه، مثل نقطه است به خدا آقا بسیطه دیگه جز لازیات. خب حالا این دایره را روی ابزار علمی دقیقی قرار بدید به اندازه همین جز الهیات جزایی که شما بهش چسبوندید در کنارش فرض کردید به همین اندازه تکونی بهش بدید. این جز الهیات جزا را تکون بدید به همین اندازه که دایره بزرگی به اندازه یه جز الهیات جزا تکون خورد از جاش حرکت کرد. سوال میکنید آیا دایره کوچیکی حرکت کرد یا نکرد؟ اندازه که داره جدو باید نمیشه گفت اندازه نداره بالاخره یه نقطه فرض کردی به همین اندازه این نقطه تکونش بدی نه خیلی به اندازه خود این نقطه اگر بگید اصلا بگید هیچی نیست صفر عدم اصلا و یه چیزی که هست یه چیزی مادی بله؟ میخوام ببینیم داره یا نداره؟ میخوام ببینیم این چیز شیعی را که فرض کردید بسیطه است؟
یه اصلا دو مرگه بشیدیم یعنی امتداد داره؟
میخوام به همین را اثبات بکنیم که امتداد داره؟ میگن امتداد داره ولی امتداد نیست میشه گفت به اندازه ولی مجموعش را میزنن میشه هزار تا جزء الهیات جزا اینم ولاده یک هزارم رو بود مگه شما نمیگید وقتی هزار تا جزء الهیات جزا به هم بچسبه یه دانه عدس به وجود بیاد مثلا یه دانه گندم به وجود بیاد یه میلیون یه میلیارد پس جزء الهیات جزا یک میلیاردم این دانه گندم میشه دیگه پس مقدار داره نمیشه گفت مقدار نداره که اصلا آخر همه چیز رو به هم قاطی نکنید اون وحدت ابهامی داره اون معروض مقدار واقعی میشه هیولا هم به عرض مقدار مقدار داره در اینجا عرض کنم که پس مقدار که اینجور بگید نداشته باشه برای اینکه نسبتی داره با اون کلش مجموعه اجزایی که تشکیل میده این نسبت روی مقدار یه نسبتی داره یک هزارم یک میلیونیم یک میلیاردم داره نسبت داره. به همین اندازه این مقدار دایره بزرگی رو حرکت دادیم سوال میکنیم آیا دایره کوچیکی حرکت کرده یا نه و اگر حرکت کرده آیا به مقدار دایره بزرگی حرکت کرده یا بیشتر یا کمتر اگر بگید حرکت نکرده که دروغه دایره وقتی یک سطحی حرکت کرد تمام اجزاش حرکت بخواد حرکت نکنه باید اجزاش جدا بشه یک واحد متصل وقتی حرکت کنه تمام اجزاش حرکت پس ناچاری بگید حرکت کرده این دایره بسید سوال میکنه آیا به مقدار حرکت دایره بزرگ حرکت کرده میگم خلاف واقع است برای اینکه محیط این رو وقتی ما میسنجیم نسبت به محیط این به همون اندازه که کوچکتر هست حرکتش هم کمتره مثلا اگر محیط این یک متر هست محیط دایره بزرگی دو متر هست حرکت این به همین اندازه کمتر از اونه یعنی اون وقتی که یک متر دایره بزرگی حرکت میکنه دایره کوچکی نیم متر حرکت کرد پس مسلماً حرکت این کمتر از اون حرکت این که کمتر شد تطبیق که کردیم با اون حرکت باید این کوچک مقدار کمتری رو طی کرده باشید که این مقدار جزئی است از اون مقدار پس اثبات میشه که جزئی است مرکز اون همون است نقطه هندسی فرضیه هندسی میگن صفره ولی ما هیچ جزئی را نمیتونیم اثبات بکنیم که مقدار نداشته باشه فرض کردن که نقطه ای شد نقطه هم در هندسی یه فرض نقطه یعنی شما فرض بکنید که امر وجودی باشه یک سطحی خطی باشه و امتداد نداشته باشه دیگه اونجایی که امتدادها تمام میشه اونجا نقطه است ولی امر وجودی نمیشه گفت آقا حرکتی که این دایره کرده نصف اون حرکتی است که جزء الهیات جزا کرده چون اون دایره بزرگی به اندازه یک جزء الهیات جزا حرکت کرده بود این دایره نصف او حرکت کرده چون محیطش نصف او است. پس معلوم میشه که اون هم نصف دارد که میگیم به اندازه نصف او حرکت کرده. ولی این فلسفه طرق و کثیرتون للبرهنت فلسفیگن، فلسفه راه های زیادی برای استدلال فلسفی دارد، ولی این که هر وحدتی قابل انقسام هست و جز لا جزو وجود ندارد. من اوزای تلک طرق هم نرسم دائرتین کرها. یه آسیایی فرض کنید گرد مانند، دو تا دایره رو شرط کنید، یا خودش فکر دایره است یه دایره وسط شرط کنید، احدام آفی داخل الاخرى دو تا دایره متداخل، و نقطه تون وسط فرده ها یه مرکز و کلتا دایره تایین متحد المرکز، و ندع نقطه تن الاموز این معگر محیط من محیط دایره تل کبیر. یه نقطه ای رو در نظر بگیرید روی دایره بزرگ، یه نقطه ای هم موازی اون در محیط دایره کوچیک. حالا این نقطه را که در نظر گرفتی یه جزء را جذب روی اون نقطه بگذارید. من واضح اننا اذا حرکنا رها تحرکت کلتا دایرتین. این آسیا سنگ آسیا وقتی حرکت کنه هر دو دایره حرکت میکنه دیگه. فن و حرک رها، خب حالا آسیا را به حرکت در بیارید اما خیلی تون نرها. و نجعل نقطه تلتی بدعناها علی دایره کبیره تتحرک طبقا لحرکت ها. اون نقطه ای که موازی این هست میبینیم که طبق حرکت این دایره داره حرکت میکنه. ولیکن لا نسمح لها بالحرکت الا به مقدار اهد در وعدات المادی، نمیذاریم حرکت کنه بجز بنزوی یک جزء لایز جزم. ثم نلاحظ فی تلک اللحظه نقطه تل موازیت لها، وقتی دایره بزرگی به اندازه یه جزء لایز جزم حرکت کرد نگاه میکنیم دایره کوچیکی حرکت کرده یا نه. لنتساءل هل طوت من المسافه نفس المقدار، آیا این دایره کوچیکی به همون مسافتی رو که دایره بزرگی پیموده یا کمتر؟ بله، لنتساءل هل طوت این دایره کوچیکی از مسافت همون مقداری که نقطه مقابلش در دایره کبیر پیموده است؟ اون مقدار چقدر بود؟ خب وحدتون کامله، فرضیه یه وحدت، یه واحد جزء لایز جزم. او لم تطوی الا بعضه بود، یا میگیم این دایره کوچیکی نپیموده مگر بعض مقدار. اما الله تبد نفس المقدار، اگر بخوام بگیم همون مقدار رو پیموده، فهو یعنی ان نقطتین صارتا مسافتا واحدتا بازا مستحیل. این نقطتین ظاهرا نباید باشه، دائرتین باید باشه.
نقطتین
هم روی دائره باشه. لازمش این است که هر دو نقطه یه مسافت رو پیموده باشد، با حال که این محال است دو تا دائره متداخل نمیتونن یه مسافت رو طی کنن، حتما مسافتش به همون نسبتی که کوچکتره کمتر خواهد. لندران نعلم ان نقطته مهما کانت ابعد عن المرکز الرئیس للدائره، یه نقطه هر قد از مرکز اساسی دایره دورتر باشد حرکتش سریعتر است. ولی ذا تطوی فی کل دورته مسافتا اطول مما تطوی نقطه القریبه، پس نسبت به اون نقطه‌ای که نزدیکتر به مرکز قرار داره اون مسافت بیشتری را طی می‌کنه. فلا یمکن ان تتساوى النقطتان فیما توتهما من المسافه، مسافتی که این دو نقطه‌ای که روی دو دایره قرار گرفتن پیمودن نمیشه مساوی باشن. و اما ان نقطه القریبه تبد جزءا من المسافه، اگر بگید نه یه مقداری از اون مسافت رو پیموده، التي تبدها نقطه البعيده فاز، یعنی ان الوحده التي اجتازتها نقطه البعيده يمكن تجزئتها. معناش این است که اون واحدی که به مقدار اون واحد دایره کبیر پیموده بود قابل تجزیه است که این نصف رو پیموده. و لیست وحدتا لا تتجزا، پس به واحد لا تتجزا نیست. و حاکزا ید تزه، بدین ترتیب روشن میشید اصحاب الفکرت القائل بالوحدت التي لا تتجزا یواجهون موقفا حرجا، با این موقعیت سختی روبرو میشن. آقا این مقدمه میشه برای برهان فصل و بس. گفتیم برهان فصل و بس در صورتی میاد که این مسئله اثبات بشه، این وقتی اثبات بشه و اون برهان میاد. اینا مواجه میشن با این موقعیت سخت، برای اینکه از یک طرف نمیتونن بگن این نقطه مسافت مساوی رو پیمودن در مقدار حرکت مساوی است، و نمیتونن بگن با هم اختلاف دارن. اگر بگن با هم اختلاف دارن، لازمش اثبات جدرات جسد است، چیز نفی جدرات جسد. اگر بگن مساوی هستن، لازمش اینه که یک مقدار رو پیموده باشن، با همی که دو تا دایره متداخل نمیتونن این مسافت رو طی کنن. ولن یبخله هم الا انگت عمولنا انن نقطه تل مواجهت به دایره صغیر کانه ساکنتن. دیگه هیچ راهی ندارن جز اینکه بگن دایره کوچیک اصلا حرکت نکرده، اونم که محاله. و کلونان علم، همه میدانیم که دایره قریب مرکز لوکان از ساکنتن، اگر ساکن بود در اون لحظه ای که دایره کبیر حرکت میکرد، لطرت و ارازالک تفکک و اجزای ابراها آسیاب از هم چیز میشد، اجزایش جدا میشد، تراکنده میشد. یه چیزی رو جز رو ساکن نگرد داریم، یه جزی رو حرکت بدیم، جز رو از این جدا بشه دیگه. بله؟ تفکک معنیش همینه، این از اون جدا بشه دیگه. میدونم، یعنی اون جایی که موازی هم بودن دیگه حالا موازی نباشن. معنی تفکک همینه که این جزئی که به این چسبیده بود، میدونم یک اتصال نسبی، شما قبول دارید اتصال نسبی هم قبول ندارید؟ اتصال نسبی به هم میخوره، یعنی فرق بین این سنگ آسیا که اجزایش به هم چسبیده است به نظر ما، با این سنگ و اون سنگی که با فاصله یه متر قرار گرفته هیچ فرق نداره اجزایی؟ یه اتصال نسبی که هست. اتصال نسبی یعنی چی؟ یعنی اجزا در امتداد یک خط قرار گرفتن. اگر اون نقطه‌ای که در امتداد یک خط قرار گرفته تکون بخوره و این نقطه تکون نخوره، پس اجزا هم پراکنده میشه، اتصال نسبی به هم میخوره. و هازل برهان رو ذهننا ان ای وحدت مادیت نفترزا، این برهان توضیح میده که هر واحد مادی که فرض کنیم فهیه قابلت رو به تجزیه، لانها هینما تطویع هر نقطه البعیده تو مرکز بی حرکتها، وقتی که اون نقطه ای که بعید از مرکز هست اون مسافت را پیمود، یعنی به اندازه اون واحد حرکت کرد، تکون اون نقطه القریبه قطعت هست جز امنها، نقطه ای که قریب مرکز هست جزئی از اون واحد را پیموده هست. و اذا کانت الوحدت المادیت قابلتن لتجزیه و الانفصال، وقتی معلوم شد که اون واحد مادی قابل تجزیه و انفصال هست، فهیه مختلفتون ازن منفصل وسیله. حالا برهان پس و بس میاد، میگه پس یک شیئی هست که متصف میشود به اتصال و متصف میشود به ضدش، و هر شیئی که متصف به صفت ضدین داشت شد ماده مشترک میخواد. با صورت کارش نداریم در برهان فصل و بس، صورت کار نداریم، صفت اتصال میخواد ولو عرض. این صفت اتصال و انفصال که عارضه یک شیء میشه، یک شیئی باید باشد که اتصال را به فضیلت و انفصال را، این شیء غیر از نفس و اتصال است، نفس و اتصال که در انفصال واقعی نیست، پس جهت مشترکی میخواد. یک ماده بسیطی میخواد که این قابلیت تجزیه و اتصالی که مقدم وحدت هست هر دو روی اون قرار بگیرن، منتها متناوبن. البته قابل تجزیه با اتصال با هم هستن، اتصال با قابلیت و تجزیه معن موجودن، با انفصال و تجزیه خارجی جدا هستن، متناوبن تحقق پیدا میکنن. یعنی هر جا اتصال بود در اونجا قابلیت و انفصال هم هست. نمیشه قابلیت و انفصال مالی نفس و اتصال باشه پس ماده هست اونجا. بله؟ معروض صورت، معروض اعراض، همه اینا واقع میشه به طبع صورت. چه فهم میکنیم؟ ما میخوام بگیم یه چیز دیگر ایست غیر از این صفت. این چیزی که اثبات شد چیه؟ اونی که مراد وحدت،
ملاک بهره، غیر از اونی که ملاک بهره تشه، غیر از اونی که ملاک وحده تشه هست، یه چیز دیگه هم میخواد.
جنس
باید
تمام
دیگه
در
خواهد مارده
بشوره، وقتی نمیده بشاره، وقتی این دیگه از اینه که ما مرده
بشاره بشاره بشاره. نه، غیر از اون نیست. وقتی ما گفتیم شیعیت و شیعی به صورته هاز از شیعی که فرض کردیم، گفتیم شیعی اون واحدون، یعنی به صورت اون واحد. این صورت اون واحده که گفتیم، میگیم همین شیعی واحدی که صورت اون واحدتن یوم کمی از اونه که رسیره کسیرن، پس شیعی هم دارد که معروض این صورت هست و معروض اون کسرت.
اگر ما بگیم از گردان بودن در میره
دیگه
دو قسمت شده، هم معروض این بسانه هم معروض این بسانه در این حال که با دو صورت معروض